و عقیده ماها این ایام مختص به یک نفر یا یک گروه نیست، مختص به تمام بشریت است. اگه واقعیت رو بخواهیم باید بگیم که در یک جریانی، در یک زمانی و در یک مکانی که اون جریان را جریان دینی میگویند، مکان را کربلا و حادثه را حادثه عاشورا مینامند، یه عده ای انسان که از همه جهت پاک و با فضیلت بودند، انسانهایی بودند که به تعبیر روشن دینشان رو از هر چیزی بیشتر می‌خواستند و به اهمیت دینشان پی برده بودند، حاضر شدند عزیزترین و گرانبهاترین گوهری که داشتند یعنی جان در راه دینشون بدن. ما وقتی که زیارت عاشورا می‌خوانیم، یه بخش از زیارت عاشورا اینه که سر را بر روی مهر می‌گذاریم و در حال سجده شکر می‌کنیم و در هنگامی که می‌خوایم عظمت عاشورا و عاشوراییان رو بیان کنیم، میگیم الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. اصحاب حسین رو کیار معرفی میکنیم؟ میگیم اونهایی که بذل کردن، بخشیدن مهجه خودشون را به خاطر فکر امام حسین و هدفش و مکتبش. مهجه باید برای ما یه مقداری روشن بشه. قلب انسان به شکل عجیبی خلق شده است، وارونه است، ولذا اصلا قلب بهش میگن، به خاطر اینکه سر قلب به طرف پایینه و راه های ورود خون یا خروج کجاست؟ بالا. یعنی قلب انسان سرش به طرف پایین و روی همین جهت هم بهش میگن قلب. قلب یعنی وارونه، دگرگون. در هر بار بدن یک انسان به طور متوسط 4.5 لیتر خون درشه و با ضربان قلب که این خونهایی که در این بدن وجود داره را خدا با حکمت عجیبی که قرار داده سر راه بدن، از تو بدن خون رو جمع میکنه و میاره داخل قلب. خون بدون اکسیژن میاد، خون بدون هوا میاد، اکسیژن به او ملحق میشه و از دریچه دیگری پمپ میشه به بدن. باز از قدرت خدا اینه که هر کدام از اعضا و جوارح بدن انسان به اندازه نیاز واقعی خودشون از این خون دریافت میکنن، از موی سر تا ناخن پا. اگه بنا شد ما قدرت‌های الهی رو بخوایم در نظر بگیریم، این 4.5 لیتر خون قاعدتاً وقتی آدم می‌ایسته کجا باید بیاد؟ تو پاها، چون پایین‌ترین جای بدنه. وقتی خوابید سرشو گذاشت روی متکا، باید کجا بیاد؟ همه این خونها بیاد تو سر جمع بشه. اما این قلب با ضربان مخصوصی که داره، این خون رو به یک تناسب خاصی میگیره و دوباره به بدن با هوا برمیگردونه. اگر این خونی که تو قلب باید رفت آمد بکنه یک لحظه با توقف روبرو بشه، سکته برای چی میگن؟ سکت یعنی توقف. این که میگن ساکت باشید یعنی چه؟ یعنی صحبت کردن را متوقف کنید. سکوت یعنی توقف گفتن، چیزی که خیلی هم سخت نیست، اما اگر هم خواستید به وجودش بیاری خیلی فضیلت نصیبت میشه. اگه یه توقف بکنه و رگ نتونه این خون رو دریافت کنه یا پرداخت کنه، سکته میاد. یعنی وقفه که افتاد انسان جانشو از دست میده. سکته معناش این نیست که خون دیگه تو بدن نیست، معناش اینه که خون نتونست درست وظیفه خودش رو انجام بده، ورود و خروجش مختل شد. اون مقدار خونی که تو خود قلب و حرکت رو به وجود میاره که اینکه هم نباید خالی خالی بشه، بهش میگن مهجه، یعنی خون قلب. که حالا دیدید گاهی در اصطلاحات میگیم چه؟ میگیم ما تا آخرین قطره خونمون رو حاضریم در راه اسلام بدیم. یعنی تا این خون تو این گردشش میتونه بیاد و بره و پمپ بشود، انسان زنده. اگه یه جایی رسید که مثل کولری که آب داره تمام میشه و اون پمپ آب رسیده به این آخرای کار، دیدید یه صدایی میکنه که پروانه دنبال آب میگرده که چکارش کنه؟ بده بالا، آب نیست. یه صدای مخصوصی میکنه، این دیگه آخرین لحظاته. یعنی اصحاب ابا عبدالله نه اینکه فقط بدنشون زخمی شد تا یه ذره خون ازش بیاد، اینقدر اینا آمادگی برای دفاع از امام حسین در خودشون ایجاد کرده بودند که حاضر شدن تمام خونی که در بدنشون بود در راه مکتب امام حسین چکار کنن؟ هدیه کنن، بدن. حالا اگر این مقدار خون در بدن بیشتر شد، یا کمتر فشار خون میاره یا کم خونی، اونم برای بدن ضرر داره. پس اگر ما میگیم الذین بذلوا مهجهم دون الحسین، یعنی باید برای حفظ دین گاهی گوهر داد، گرانبهاترین ها رو داد. بعضی ها یک تعبیر قشنگ دیگری هم کردن، اونم قشنگ خوبه. ببینید، ما میگیم بچه های ما پاره های جگر ما هستن و مثل خون میمونن در بدن ما. بذل و مهجه هم بعضی گفتن یعنی اونهایی که حتی از فرزندانشون، از عزیزانشون هم در راه امام حسین گذشتن. این خودش ممکنه زنده بماند، اما حضرت زینب بله 4 فرزندشو در راه مکتب امام حسین داده. ام البنین 4 فرزند داده که یکیشون ابوالفضله، یکیشون ابوالفضل. اینهایی که کشته شدن آدمهای ساده لوحی نبودن، اینهایی که به شهادت رسیدن آدمهای کوچکی نبودن. از خودتون سوال کنید، مگر مسئله عاشورا چقدر اهمیت داشته باید این همه خون خاص به پاش ریخته شود. یعنی شما کسانی مثل حبیب ابن مظاهر پیرمرد رو در نظر بگیرید، علی اصغر رو در نظر بگیرید، علی اکبر یک جوان روشن آگاه بیدار رو در نظر بگیرید، ابوالفضلی رو در نظر بگیرید که قهرمان زمان خودشه، و بگید چه شده که اینا آمدن برای حمایت از امام حسین تا این حد پافشاری کرده اند. اگر واقعیت در کار نبود، اگه کاری که میخواستن بکنن اهمیت نداشت، اینها نباید بیان تو میدان و مقاومت بکنن. اضافه بر این که در روز عاشورا یه دانشگاه به وجود آمد که دو دسته دانشجو داشت. یک دسته دانشجوهایی که معلمان سالم و صالح داشتن شدن اصحاب الحسین، یک دسته دانشجوهایی که معلمان و مربیان فاسد آلوده داشتن شدن اصحاب الیزید. بله؟ این دوتا میخواستن با هم مسابقه بدن و هر کدام هم بناشونو گذاشته بودن تمام چیزهایی که یاد گرفتن یک روزه امتحان بدن. بله، یک کنکور بزرگ برای آزمایش اون چه که آموختن. یه عده تو این آزمون قبول شدن به حدی که خدا از اونها راضی شد، نمره های عالی آوردن. کسانی که جز برای رضای خدا نیامده بودن، کسانی که هر کدامشون چندین امتحان دادن و بهترین ارزش ها رو به مردم دنیا عرضه کردن. یکی دوتاشو من عرض بکنم. آدمی که قهرمانه و قدرت جسمانی داره، اگر توی موقعیت جنگی قرار گرفت چه انتظاری دارن ازش؟ این که شمشیر رو برداره و بله بره تو میدان زورش رو نشون بده. حضرت ابوالفضل یک آدم قوی شجاعی. البته اینجا یادتون بمانه، ما نمیخوایم قلوب کنیم، چون بعضیا میان تعریف کنن قلوب میکنن اصلا از بین میبرن. ما میخوایم بگیم ابوالفضل شجاع بود، قدرت داشت، اما نمیخوایم بگیم که یه آدمی بود که 100 نفر و یک تن حریف بود. میخوایم بگیم قدرت داشت. تو یه وقتی یه بنده خدایی میخواست تعریف حضرت ابوالفضل رو بکنه، بعد که حرفاشو زد من گفتم بنده خدا تو که آبروی حضرت ابوالفضل رو بردی عوض این که مقام بهش بدی. گفت حضرت ابوالفضل یه شمشیر که زدن 100 نفر سراشون از بدنشون قطع شد و ریختن رو زمین. گفتم 2 تا 11 تا بیشین تا با هم حساب کنیم ببینیم چند تا در میاد. ما فرض میکنیم که قد حضرت ابوالفضل 2 متر، بله بیشتر میشه، 2 متر و 20 سانتی قد داشته باشه. دسته های حضرت ابوالفضل ما چون در روایات شنیدیم که بلند بود، بگیریم مثلا هر یه دستی هم 1 متر طول، 2 متر و نیم در 1 متر، یه شمشیر هم میدیم دستش که خورند حضرت ابوالفضل باشه، میگیم 1 متر هم طول اون شمشیر، میشه 2 متر در 2 متر. یه دایره میخوایم بکشیم، بله؟ اگر ما یه دایره بکشیم به شعاع 2 متر، و بعد به افراد بگیم آقا بیاید حل و هم چکار کنید بیستید. این صفی که تو پادگان تشکیل میشه تمام هم یه قد قرار بدید و به حضرت ابوالفضل بگیم که شما بشینید روی یک فرض کنید که وسیله‌ای که به چرخ با سرعت زیاد و این شمشیرتونم با دستتون اینطوری بگیرید و با تمام سرعت بچرخید. بله؟ میتونه که 100 نفر آدم سرهاشون بپره. آخه اونه که وانه میسن همطور که اونم حرکت میکنه. هیچ وقت با قلوب ما به جایی میرسیم. اونه که هستو بگی. گفتم ابوالفضل نشد به خاطر اینکه قدرت داشت، نیروی بدنی داشت. ابوالفضل بزرگترین فضیلتی که داشت و ابوالفضلش کرد، یعنی پدر تمام فضیلت ها شد، این بود که با اینکه قدرت داشت مطیع امام زمان خودش بود. میگیم چه؟ السلام علیک ایها العبد الصالح. انشاءالله خدا نصیبتون میکنه، مشرف میشید کربلا میرید، دم حرم که میستید یه ابهتی داره حرم حضرت ابوالفضل، جدی آدمو میبینه، خیلی ابهت داره. میگید السلام علیک ایها العبد الصالح، ای بنده پاک خدا. بعد میگید المطیع لله بل رسوله بل امیر المؤمنین بل حسن بل حسین. سلام بر شما که مطیع پیغمبر بودید، مطیع خدا بودید، مطیع امیر المؤمنین بودید، مطیع امام حسن و امام حسین بودید، اطاعت کردید. نه اینکه چون من زور دارم باید برم تو میدان. امام حسین بهش فرمودن عباسم شما برید از خیمه ها حفاظت کنید. حضرت چکا میکنن؟ نمیگن من جام تو جیب هست، شما به من میگید برو پشت خیمه ها. میگه علا عینی یا سیدی الحسین، به چشم هرچی شما سلام بدونید. یه داستان کوتاه قشنگ براتون بگم. پیغمبر اومدن برن تو مدینه، دیدن شلوغه، یه عده زیاد اینجا ایستادن. فرمودن چه خبره؟ این شلوغی برای چیه؟ گفتن که یه نفر اومده اینجا، بهش میگن حجر الاشداء. گفتن خب چیکار میکنه؟ گفت که یک تخت سنگ بزرگیه، این میاد بر میداره میبره بالا سرش. وزنه بردار بوده، قوی ترین مردان جهان رو دیدی؟ وزنه بر میداره یه تکه سنگ بزرگ رو میبره بالای سرش میاره پایین و هیچ کس نتونسته هنوز رکورد این قهرمان را بشکنه و این وزنه رو ببره بالای سرش. حضرت فرمودن میخواید قوی تر از او را به شما معرفی کنم؟ همه گفتن حتما خود پیغمبر میخوان بیان این سنگ رو بردارن و بله بشن قهرمان قهرمانان جهان، قوی ترین مرد جهان خودشون بشن، رکورد اینو بشکنن. گفتن یا رسول الله بگی. حضرت فرمودن اشجع الناس من غلب هواه. فرمودن شجاع‌ترین آدم اونیه که بتونه بر هوای دل خودش پیروز بشه. اونی که وزن برداره هنر نکرده، قدرت بازوشه، قدرت فکرش تا چند داده، قدرت دینش چقدره، چقدر از خدا حرف شنوی و پیروی داره. ابوالفضل بیش از اونی که قدرت بدنیش بخواد در عاشورا مطرح باشه، قدرت ایمانشه که داره کار میکنه. ولذا تنها شخصیت جنگجوی کربلاست که در روز عاشورا شمشیر نزد، شمشیر نزد، همشون رفتن میدان جنگ، حتی عباس، عبدالله، جعفر، عرض کنم افراد دیگر، فقط ابوالفضل بود که شمشیر بر نداشت. اون وقت هم که میخواست بره برای آوردن آب، شمشیر دنبالش نبرد، برای اینکه ثابت کنه من برای جنگ با شما نیومدم، من حفاظت از حرم به دستم سپرده شده و کسی جرأت نمی‌کرد، چون حضرت ابوالفضل رو می‌شناختن از نظر قدرتی، جرأت نمی‌کردن به خیمه‌ها نزدیک بشن. این یکیشون که تو مکتبی درس خونده، امیرالمومنین استاد اولش بوده، امام مجتبی دومین استادش بود، امام حسین سومین استاد بود، زینب استاد چهارم، ام کلثوم استاد پنجم. کسانی مثل اینا وقتی تربیت کننده باشن، یه مادرم آدم داشته باشه نخبه و بی‌نظیر مثل ام البنین، چی از توش در میاد؟ عباسی که 20 کامل میگیره تو امتحان کنکور روز عاشورا، واقعا برنده میشه. اینقدر مقام پیدا میکنه که فاطمه زهرا میگه تو عباس من، میگه عباس ام البنین نیست، میشه پسر زهرا. اون وقت جرأت میکنه به خودش، میگه که دیگه حالا میشه بگم یا اخا. این یکی. علی اکبر رو میگه، علی اکبر 18 سال علی المشهور سن داره، سال توش بحث هست بمانه. معرفت این بچه جوان رو شما نگاه کنید، و این جوانی که واقعا اهل دینه، اون وقتی که تو مدینه بود، وقتی راه میرفت همه به خیالشون پیغمبر داره راه میره، حرف که میزد اینقدر قشنگ صحبت میکرد، مردم میگفتن نگار آدم صدای پیغمبر رو میشنوه تو صحبت کردن علی. به قیافش هم که نگاه میکردن از همه بیشتر به پیغمبر شبیه بود، هم قیافش، هم اخلاقش و هم گفتارش، همه چیزش انگار پیغمبر، یه فوتوکوپیه به تمام معنا از پیغمبر. چی میگه؟ امام حسین میفرماید، بله؟ میفرماید خدایا تو شاهد باش جوانی رو به جنگ دشمن فرستادم، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله. خب هم حرف زدنش، هم راه رفتنش، هم حرکات زندگیش، فکرش، چهرش، انگار پیغمبر. جوانهای مدینه میمردن برای علی، هر جا که علی اکبر بود پر بود از جوان. چرا؟ از بس خوش اخلاق بود علی اکبر. ما علی اکبر از کجا بیشتر میشناسیم؟ تو جبهه عاشورا فقط. اگر به ما بگن شما درباره علی اکبر در مدینه چی میدونید؟ چند کتاب بلدید بنویسید؟ چند سطر بلدید بنویسید که شخصیت علی اکبر را قبل از آمدن به کربلا چکا کنه؟ معرفی کنه؟ بله؟ چند نفرتون میدونید؟ یالله ببینیم از امشب شروع کنید. ما این سه شبی که اینجا مزاحمت داریم، یه شبش گذشت، دو شب دیگه باقی مونده. هر کسی کامل ترین اطلاعات رو راجع به حضرت علی اکبر در مدینه قبل از آمدن به کربلا آورد، ما حضور این همه شاهد عادل، بله، هر کی آورد بهترین مطلب رو آورد، بهترین جایزه ما بهش میدیم. از علی اکبر قبل از آمدنش به عاشورا چی میدونید؟ ها؟ همه چی کار کردن؟ همه میگن علی اکبر اومد جنگید و بعدم کشته شده، امام حسین هم گفتن جوان های بنی هاشم بیاد ببریدش. ما درباره شخصیت های عاشورا چی میدونیم؟ چند تا کتاب خوندیم که حبیب ابن مظاهر کی بود، چقدر کتاب خوندیم که برادران حضرت ابوالفضل کیا بودن، چه خصوصیت های اخلاقی داشتن، چه ویژگی هایی داشتن. معمولا صحبت نمیشه. اونقدر علی اکبر خوش مجلس بود، حالا این که دارم میگم من بنویسید، طوری نیست، قبول دارم، اما نه فقط همینا باشه، یه مقدارشو من میگم رد میشم، شما هم قبلشو بگید هم بعدشو بررسی کنید، مشکلی ندارید، جایزتون محفوظه، نترسید. اگرم از جیب ما کم اومد آقای موسوی اینجا هستن، ازشون میگیریم و بهتون میدیم. بله؟ وقتی مینشست برای صحبت کردن از بس قشنگ صحبت میکرد، همه جوان ها میمدن دور علی اکبر مینشستن، گفتن برامون حرف بزن، شروع میکرد صحبت کردن. گاهی وقتا اینقدر صحبت هاشون طول میکشید که پدرها و مادرهاشون میمدن دنبال جوانهاشون ببینن چی شده که نمیان. گفتن ما نمیخوایم بیه، مثل امروز تلویزیون نبوده که مردم بله بکسبن به تلویزیون و به خاطر یه مسئله فوتبال شب اربعین هم حتی حاضر نشن از تلویزیون یه ذره فاصله بگیرن. حرفهای خوب میزد و خوب حرف میزد، دو چیزه. یه وقتی کسی خوب حرف میزنه، قشنگ حرف میزنه، یه کسی نه حرف خوب میزنه، یه کسی هم حرف خوب میزنه هم خوب حرف میزنه. علی اکبر از اون تیپ جوانهایی بود که تو مدینه هم خوب حرف میزد و هم حرف خوب میزد، خیلی ها دوستش میداشتن، ولذا وقتی میخوان بیان برای کربلا جوانها ریخته بودن دور علی اکبر، میگفتن حال شما بریم ما چکا کنیم اینجا. نگفت که خب من حال برای اینکه این جوان ها اینجا تنها نمونن چکا میکنم میمونم. در جواب جوانها میگفت که هر که مرا میخواد دنبال من بیا. به قول شاعر خیلی قشنگ گفته، گفته گروه هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما. شما چسبیدید به دنیا، ما بالاتر از دنیا رو میبینیم، شما پایین کوهید، ما اون بالای کوه رو داریم زیر پای خودمون احساس میکنیم، شما اینور کوه و قله رو میبینید، ما اونورش هم داریم میبینیم، شما به دنیا چشمتون رو دوختید، ما به آخرت، اونی که طعم شیرینه نعمتهای آخرتی رو به چشه دیگه دنیا براش لذت بخش نیست. قاسم یه اشاره میکنم یه ادم بردارن بنویسن که ما نمیداره، هر چه درباره قاسم میدونید قبل از آمدن به کربلا بردارید بنویسید بیارید ببینم چند تا مقاله میدونید، چند تا متن عالی میارید که نشون بده قاسم کیه. فقط یه جمله شما ازش شنیدید که امام حسین فرمودن کیت وجد تلموت، مرگو چگونه دیدی؟ 13 سالش. قال احلا من العسل، شیرین تر از عسل میدونن. بله، بچه 6 ماهش تا پیر مرد مسنی مثل حبیب ابن مظاهر این اخلاق رو دارن، این ویژگی ها رو دارن، چرا اینا حاضر شدن برای اسلام تا این حد برن جلو و کشته بشن؟ یک طرف قضیه که اگر ما چهره شناسی عاشورا کردیم اون وقت میتونیم بفهمیم که چرا اربعین برای ما اهمیت بالا داره. از اون طرف اینم بگم عرضم رو جمع میکنم، امشب بنا نداریم زیاد صحبت کنیم چون بعدش هم میخواید دعای کمیل بخوانید، اما فردا شب تلافی امشب هم در میاریم. خوبیش بینه که بله هم شما خوب گوش میدید و هم من از اون آدمایی هم که گرنش هستم پشت میکروفون به این زودی ها دست از میکروفون معلوم نیست، بردارم، مگر اینکه دعا کنید خدا یه فرجی برسانم. زیاد حرف نمیزنم، چند دقیقه دیگه انشاءالله با من بسازید. قول میدم که حرفام اینقدر باشه که خطتون نکنه انشاءالله. از اون طرف هم یه نگاه بکنیم، یکی از چهره های منفی رو من بهتون معرفی میکنم، بقیهش رو خودتون بشنوید، توش بررسی بکنید. عمر سعد چیه؟ عمر سعد یه آدم دنیا طلب بدبخت نفهمی که خودش شب عاشورا پشت خیمه های سربازان یزید میرفت میامد، میرفت میامد، همینطور رفت آمد میشه. یه بچه جوانی داشت، من گفت بابا، گفت بله، گفت اینقدر میری و میای را میری، خب برو بشی یه گوشه به قول ما چه ده، برو بگی بخوا همتون این را میری که چی بشه، خستمون کردی. در جواب بچه خودش گفت که بین یک دوراهی ماندم، نمیدونم چه بکنم. گفت خب دورایی چیه؟ گفت یکی حسین است، یکی یزید. اگه دنبال حسین برم دنیامو باید بدم، اما آخرت هست. دنبال یزید برم دنیا رو دارم، نمیدونم آخرتم به کجا کشیده میشه. گفت بابا آدم عاقل آخرت رو میگیره، دنیا رو ول میکنه. خندی به بچهش خندی، گفت چیفه اترکم ملکر ری و ری و منیتی. یه عمر من آرزو دارم که بر ری یعنی تهران قدیم حکومت کنم. تو خیلی ها تو ذهنشون بوده که یه جوری خلاصه بیان اینجا حکومت کنم. تمام عمرم تو فکرم بوده که برم ری، وعدشم بهم دادن، نامشم نوشتن، فقط یه امضا کم داره، چطور میتونم اونو ول کنم و دنبال چیزی برم که ممکنه همین وقت تمام بشه قضیه. خب زیر بار میدونم. امام حسین براش پیغام دادن، گفتن عمر سعد گندم ری را نمیخوری. احمق فکر نکرد امام حسین چی بهش گفتن، اینقدر بی معرفته که گفت به جوش قناعت میکنی، نه گندمش گیرش آمد و نه جو. وقتی اومد تو دربار عبیدالله گفت و به پسر پیغمبر خدا رحم نکردی، میخوای به یزید خدمت کنی، دستور داد کشتن. نه به دنیا رفتیم نه به آخرت. خسرت دنیا والآخره ذالکه هو الخسران المبین. وقتی ببینید این یه نفر آدم از صبح عاشورا تا وقتی آمد کوفه چقدر جنایت کرد، اگه بخواید بنشینید بنویسید تمام جنایت هایی که در روز عاشورا و بعدش تو مسئله اسارت و اومدنشون تا کوفه اتفاق افتاد، منشأش کی بود؟ عمر سعد. همچین بد جنس حرامزاده ای رب یه تیر برداشت، یه تک کنه بهش بد، آتش زد، اومد مقابل سربازاش وایساد، گفت بعد برید شهادت بدید به عبیدالله، بگید اولین کسی که خیمه های امام حسین آتش زد عبیدالله، بدونه که من بودم. و تیر پرتاب کرد، خیمه های امام حسین رو سوزان، دستور کشتن امام حسین رو داد، دستور تکه تکه کردن بدن ابوالفضل رو داد، دستور تکه تکه کردن بدن حضرت علی اکبر رو داد. خدا میدونه چقدر جنایت. این یکیه، اونم یکی. اربعین یعنی چه؟ یعنی 40 روز فرصت داشتید که چهره های خوب و بد از هم جدا کنید و حالا بشینید ببینید شما میخواید یزیدی باشید یا حسینی. بله؟ یه جمله خیلی قشنگی دعا کردن، گفتن خدای ما رو حسینی زنده بدار و حسینی بمیرا. حالا میخوایم با هم این جمله رو بخوانیم. عربی زیارت عاشورا و بعد من توسلی پیدا کنم، عرضم رو جمع کنم. اللهم اجعل محياي محيا محمد و آل محمد و مماتي ممات محمد و آل محمد. خدایا زندگی و مرگ ما رو حسینی قرار بده. برید بنشینید یه مقداری درباره این 40 روز و حوادثش فکر کنید. به خدا قسم بسیار موقع ارزشمندی میتونه انسانو هدایت کنه که از کدام یک باشن. شما عزیزان، شما که طعم تلخ غربت را چشیدید، مهاجرت کردید از کشورتون افغانستان، اومدید ایران، با اینکه اینجا معمولا به شما احترام می شود، بازم ناراحتید، میگید چطور می شد اگه تو وطنم بودم و راحت تر بودم. تصورشو بکنید، از امام سجاد سوال کردند آقا در این سفری که شما رفتید کجا بیشتر به شما سخت گذشت؟ 3 مرتبه فرمود الشام. گفتن آقا جان، عزیزان شما رو کربلا کشتن، چرا شما از شام گله می کنید؟ فرمودن چرا؟ برای این که در شهر شام مردم ما رو خارجی خوندن، به ما زخم زبان زدن. در شهر شام زنان شامی رفتن روی بام خانه هاشون، نان و خرما به سر ما ریختن، می گفتن بچه ها بخورید، دعا کنید، خدا بچه های ما رو مثل شما یتیم نکنه. عمم زینب نان و خرماها رو میگرفت، به صاحبانش بر میگردان، میفرمودای مردم شام، به خدا ما خاندان پیغمبریم، به خدا صدقه بر ما حرام است، ان الصدقه علینا محرمون. به آبرویشان خدایا گناه